بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معارف اسلامی از دو عالم نام می‌برند، عالم ملک و عالم ملکوت، عالم غیب و عالم شهادت، یعنی عالمی که مورد دید انسانه، مورد مشاهده انسانه. به این خاطر میگن عالم شهادت. عالم مادی و عالم معنوی. در عالم ملک یا در عالم شهادت، یعنی همین عالم ظاهری که ما درش فعلا قرار داریم، مردم با سه حقیقت، سه عنصر سر و کار داشتن و سر و کار دارن. از یک عنصر در قدیم تعبیر میکردن به کبریت احمر یا به عبارت دیگر کیمیا، که الان رشد کرده و تحت عنوان علم شیمی در دنیا مطرحه. از عنصر دوم اسم بردن به تریاق اکبر، این تعبیر قدیمیه، و عبارت فارسی ترش پادزهر، که الان به صورت یه سلسله دارو و آمپول عرضه میشه. قدیم چون به شکل داروی قدیمی بوده میگفتن تریاق اکبر. علت این که میگفتن اکبر به خاطر کاربرد پرقدرتش بود در بدن انسان و از عنصر سوم هم تعبیر میکنم به مشگ ازفر، یه ماده پرقیمتی که بوی این ماده پرقیمت، عطر این ماده پرقیمت برای اونایی که استعمال میکردن نشاط‌آور بوده. حالا شیشهش تو جیبشون بود یا به محاسنشون قرار میدادن یا با لباسشون تماس میدادن، هم خودشون از اون بوی دلانگیز عطر مشک اذفر لذت می بردن و هم تو مجالسی که می رفتن کنار دیگران که قرار می گرفتن اونا لذت می بردن. باید محبت بفرمید این سه عنصر رو تو ذهنتون نگه داریم که تا آخر سخن با هر سه عنصر سر و کار خواهیم داشت. کبریت احمر، تریاق اکبر، مشگ اذفر، اینها از عناصر عالم مادی هن، از عناصر عالم ملک هن، از عناصر عالم شهادت هن. چی کار میکردن مردم با کبریت احمر یا با کیمیا در قدیم؟ مهمترین کاربردی که برای کبریت احمر و کیمیا تو کتابا نوشتن این بوده که به وسیله این عنصر گرانبها اشیاء پست رو، اشیاء خسیس رو تبدیل به اشیاء پرقیمت می کردن. حالا اینطور که در کتاب ها نوشتن، ما که خیلی از قدیم خبر نداریم از این امور، نوشتن که این کیمیا به صورت طبیعیش در عالم طبیعت سنگ رو در معدن تبدیل به یاقوت سرخ میکرده. سنگی که اگه 10 کیلوشو میبردن بازار، قدیم 2000 نمیخریدن، وقتی که کیمیاگری روی این سنگ انجام میگرفت و سنگو تبدیل به یاقوت سرخ میکرد، هر یه ذره یاقوتو میفروختن 20 تومن، 30 تومن، 50 تومن، که در قدیم پول زیادی بوده. یعنی شیء خسیس رو، خسیس یعنی پست و بی‌ارزش، شیء خسیس و پست و در عالم ملک کیمیا تبدیل میکرده به شیء شریف، به شیء پرارزش. اونایی هم که کیمیاگر بودن تو این فعل و انفعالاتی که کیمیا انجام میداد زندگیشونو خوب اداره میکردن، خوب پولی گیرشون میومد. یا نقل میکنن میگن که کیمیا حالا اون جهت طبیعیش مصر رو تبدیل به طلای ناب میکرده، تبدیل به طلای خالص میکرده. میدونید که هر معدن مسی در دنیا که دارای سنگ مسه، بغل مس طلا هست، در جنب مس، در دل مس. فرض بکنید که همون یه مقدار طلای در سنگ مس با اثری که کیمیای طبیعی در خود معدن روش میذاشته تبدیل به طلای 24 عیار میشد. خب مس رو میخواستن بفروشن، 10 کیلوش رو میگفتن 2 تومن قدیم. طلا رو میخواستن بفروشن بعد کیمیاگری، مسقالش رو میگفتن 10 تومن. با کیلو 2 تومن کجا، مسقالی 10 تومن کجا. شیء پست ارزش زیادی نداره، ارزش مال اشیاء شریفه. یک کامیون زغال سنگ و همین الان بخوان بفروشن فرض بکنید 100,000 تومن، اما از دل این زغال سنگ الماسی که میارن بیرون صحبت قیراته و در بهترین مغازه های دنیاست و در بهترین ویترینا و در بهترین ظرفا و بیشترین پول رو هم برای زینت و زیور بالاش میدن. ولی همین الماس تو معدن زغال سنگه. ببینید فرق شیء خسیس و شریف چقدره در فعل و انفعالی که صورت میگیره. این مال کیمیا. اما تریاق اکبر یا به تعبیر فارسی پادزهر، این چی کار میکرده؟ کار تریاق اکبر این بوده که وقتی کسی به علتی دچار خوردن سم میشد، سم مهلک، اون کلمه مهلک هم یادتون باشه، سمی که همه دکترا در قدیم میگفتن میکشه، حالا یک کسی به علتی دچار خوردن این زهر می شده، دچار خوردن این سم می شده، خب خانوادش می دیدن این عزیزشون، این جوونشون، این دخترشون، این پسرشون با خوردن زهر داره هلاک می شود، می بردنش طبیب. کاری که طبیب می کرده این بوده که در جا پادزهر و تریاق اکبر و وارد معده او می کرد و این سبب هلاکت رو پادزهر خونسا میکرد. یعنی بیمار از هلاکت نجات پیدا میکرد. اون کار تریاق اکبر یا پادزهر. مشک اذفر هم که معلوم بود با اون عطرش با اون بوش فضا رو چقدر معطر میکرد، بدن رو معطر میکرد، لباس رو معطر میکرد، شامه رو معطر میکرد، جلسه رو صفا میداد. این سه عنصری که در عالم ملک و در عالم شهادت و در عالم مادیت عین این جریان هم در عالم معنویت هستش. یعنی در عالم معنویت هم یک کیمیا قرار داده شده برای این که خسیس رو تبدیل به موجود شریف کن، بی ارزش رو ارزش دار کن، مس رو در عالم معنا تبدیل به طلای 24 عیار بکنه. برای چی؟ برای چی این کارو بکنه؟ برای اینکه این خصیص شریف شده سزاوار بشه خدا مشتریش بشه. چون قیمت شیء خصیص شریف شده به وسیله کیمیای عالم معنا رو فقط خدا داره. یعنی های تمام فرشتگان جمع بشن بخوان قیمت این شریف رو به پردازن نمیتونن، تمام انس جمع بشن نمیتونن، تمام جنم جمع بشن نمیتونن. قیمت خصیص شریف شده به وسیله کیمیای عالم معنا رو فقط خدا میتونه بپردازه و بس. این کیمیا در این عالم معنا چیه که شیء خصیص رو تبدیل به شیء شریف میکنه با این ارزش سنگین؟ دو تا قیمت هم داره خدا برای پرداخت. یه قیمت مال ظاهر این شیء، یه قیمت مال باطن این شیء. قیمت هم با هم فرق میکنه. کلمه مشتری و قیمت و بیع و شراب و جنس مورد خرید در آیات قرآن کریم مطرحه. خدا میگه من مشتریم، خریدارم. اینم قیمت جنسیه که میخرم، اینم جنسیه که قابل خرید شده، نبوده و شده. این کیمیا چیه؟ قرآن. قرآن قلب قبل از قرآن واقعا شیء خصیصه. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید القلب و قلب و حیوانه و صورت و صورت و انسانه. قیافه رو نگاه نکن، ارزیابی رو نبر رو قیافه. پیغمبر اکرم می‌فرماید ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. قبل از قرآن دل شیء خصیصه، با قلب شتر و گاو و گوسفند و بز فرقی نداره. چون فرقی نداره در قرآن مجید اومد فرمود ولهم قلوب لا یفقهون بها، آخر آیه هم گفت اولئک کالانعام، چیزی نمیارزه. ولی وقتی که این قلب رو بدنش به قرآن، قرآن شروع کنه به کیمیاگری روی این قلب، به شرطی که قلب رو بدنش دست قرآن، این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستدی، اگه بخوان. اگه نخواهیم که قرآن مجید کیمیاگری نمی کن، اگه بخواهیم. وقتی که قلب رو در اختیار قرآن قرار دادی، از طریق دریافت آیات قرآن با تحصیل علم یا از طریق شنیدن آیات قرآن از زبان پاکان، قلب تبدیل میشه به قلب سلیم، تبدیل میشه به قلب نورانی. تو اصول کافیه، تو اصول کافی جلد دوم، وجود مبارک رسول خدا نشسته بودن، مسعب ابن عمیر یه جوان 23-24 ساله اومد رد شد، پیغمبر اکرم برگشتن به مردم مسجد فرمودن هازا رجل نور الله قلبه بالایمان، مردم این یه جوانیه که دلش شده دل نوری. با چی؟ با قرآن. سوره اعراف رو دیدید، خوندید، بیشترم مارنزون شما قرآن میخونید، ولی به ما امیرالمؤمنین میفرمد حداقل روزی 10 آیه قرآن بخونید، حد اکثر روزی 50 تا. یه نامه به حضرت مجتبی نوشتم، حسن جان روزی 10 آیه قرآن بخون، حداقل 50 تا حد اکثر، و خودتو به این آیات نشون بده. تو سوره اعراف میگه الذین یمسکون بالکتاب، تمسک مسک در یه مرحله لغت به معنی الساق، چسبوندن. یمسکون بالکتاب یعنی دلشونو به قرآن بچسبونن که دل بشه دل قرآنی، دل الهی، قلب سلیم، قلب صفی، قلب رقیق، قلب اصلب للایمان. اینا عباراتیه که در روایات و در قرآن. وقتی این قلب با کیمیاگری قرآن مجید تغییر پیدا میکنه، این سنگ قلوبم کل هجاره او اشد و قسوه، ببینید قرآن قلب رو تعبیر به سن کرده، قبل از اینکه وصل به حالات الهی بشه، قلوب اون کل هجاره، این سنگ با کیمیاگری قرآن یاقوت سرخ میشه، این مس با کیمیاگری قرآن طلای 24 عیار میشه. حالا خدا چقدر میخره این دل؟ صاحب دل رو چقدر میخره؟ بدنی که این دل درشه چقدر میخره؟ موسی بن جعفر میفرماید قیمت بدن صاحب این قلب بهشته، قیمت باطن این آدمم رضوان الله. دو تا بیم صاحب این قلب کیمیاگری شده وقتی وارد قیامت بشه، تو سوره رعد میگه والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از بالا سر، از دست راست، از دست چپ، از روبرو، از پشت سر وارد بر او میشن و بهش میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار. این روایت رو هم برادران من در بیش از 30 کتاب دیدم، کتاب عرفانی، کتاب حکمتی، کتاب روایتی، خیلی هم روایت با حالیه. حالا من خیلی مدرک و سند روایت تو این کتابا یا توجه نکردم یا نبوده، اما خیلی روایت عجیبیه. از قول پروردگار نقل شده که فرموده لا یسعونی ارضی ولا سماعی، تمام آسمان ها و زمین، یعنی هستی گنجایش منو نداره. منو اگه بخوان پیدا بکنیم در کجا گنجایشم رو داره، ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، در وجود آدمی که قرآن کیمیاگریش کرد. دل، قلب، قلب المؤمنه، روایت از حضرت صادقه، قلب المؤمنه، همه جی ببینید صحبت ایمانه، یعنی خصیصی که شریف شده، قلب المؤمنه، حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب با کیمیاگری قرآن به چه قیمتی میرسه؟ به چه قیمتی؟ قبل از اینکه قلب با قرآن کیمیاگری بشه، 100% قلب دچار اخلاق بهیمیه، دچار اخلاق سبوئیه، دچار اخلاق شیطانیه. ولی وقتی میدنش به قرآن، شروع میکنه او رو کیمیاگری کردن، بعد مدتی، حالا حداقلش فکر کنم 30 روزه، من از آیه شریف روزه میگم 30 روز. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 30 روز. حال بعضی هم طبق روایتی که در جلد دوم اصول کافیه میگن 40 روز. از رسول خدا نقل شده من اصبح من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه سحرگه رهروی در سرزمینی چنین گفتیم معما با قرینی که صوفی شراب بانگه شود صاف که در شیشه بماند 40. به کسی به پیغمبر گفت شما زیباتری یا یوسف؟ پیغمبر با انصاف فرمودن یوسف اصبح منی، قیافشو خدا زیباتر نقاشی کرده بود، اما من املم منه، نمکی ترم، هر چی رو میخوان نیگر دارن و خوشمزش بکنن نمک بهش میزنن، اما نمکم خودشو آب میکنه تون. پیغمبر خودشو اهل بیتشو در تمام حوادث آب کرد که انسان انسان بمونه و بعدم کامل بشه. همه فقها میگن سگ نجس العین خرید و فروشش باطل. همه فقها میگن موی سگ نجس العین به لباس باشه یه ذرهش نماز باطل. ولی این سگ نجس العین تو نمکزار بیفته بعد 2-3 ماه همه چیش تبدیل به نمک بشه که میشه پاک. همین نمک اشیاء خراب شدنی را خراب شدن نگر میداره. دل حیوانی و بهیمی اگه تو نمکزار شریعت پیغمبر بیفته تمام نجاساتش برطرف میشه. از بهیمی بودن، از حیوانی بودن، از شیطانی بودن، از فتنگری داشتن، از بخل، از حسد، از ریا، از کینه با کیمیاگری قرآن در میاد، میشه ملکوتی الهی. ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. یه بار موسی به خدا گفت کجا پیدات کنم که نزدیکت باشم؟ فرمود کنار بستر بیمار مؤمن و در دل بنده مؤمنم. من اونجام، من اونجام. و اما در عالم ملکوت تریاق اکبر پادزهر چیه؟ مردم به خصوص برادران جوان، امروز، همین امروز بیش از 1000 کانال ماهواره، تمام فیلمایی که هالیوود امریکا میسازه، بیش از 100 رسانه جهانی، بیش از 1000 روزنامه و مجله، بیش از 1000 قلم به دست، بیرون و عواملشون در داخل ایران، به والله با ماهواره
با فیل، با قلم، با سخنرانی، با سایت، با مجله، انواع زهرا رو دارن تو کام میریزن برای هلاک کردن تو. دریاوار هر روز دارن علیه قرآن، علیه پیغمبر، علیه اهل بیت شبهه اندازی میکنن. اینا رو شما اگر بخورین میکشتتون، هلاک میشه. پادزهر همه این زهرها محکمات قرآن مجید. تا دیدین دوچار وسوسه شدین، تا دیدین یک قلم مسمومتون کرد، تا دیدید یه سخنرانی زهرش و ریخ در مغزتون، نذارین بمونه نابودتون بکنه. پیش یه متخصص دلسوز با حال عاشق خدمت بریم و این زهری که در کام جان و قلب و مغزتون ریخته اینو بگین. اونا از قرآن مجید تاد زهرشو بهتون میزنن، هلاک نمیشین، خوب میشین. اما اگه نبید ادامه بدید خوردن این زهرا رو، به سال نمی کشه که کافر میشه، مشرک میشه. قرآن مجید و معارف اهل بیت تمام پادزهرای هر زهری رو در هر دوره ای داره، در هر دوره، در هر دوره. من متاسفانه مراجعاتمو ننوشتم تا حالا، ولی 4-5 هزار نامه رو تا حالا نگر داشتم در 102 شهری که تو ایران منبر رفتم و در چند کشور خارجی، نامه هایی که نشون میداد نویسنده لب مرز بیدینی، لب مرز خروج از اسلام. نامه شو میخوندم، مینوشتم به خودم مراجعه کنم، میدیدم با جواب دادن نامه فایده نداره. میومد بهش میگفتم هر چی شنیدی، هر چی بهت گفتن، هر مقاله‌ای رو خوندی، هر سخنرانی زهرآلودی رو گوش دادی، هر کانال ماهواره‌ای رو دیدی، بگو باهات چی کار کرده. میگفت و من پادزهرشو از قرآن یا از قول رسول خدا یا ائمه طاهرین بهش میدادم تموم میشد. از سابقه هم نداره در دوره عمر مراجعات جوونا بهم یه نفرشون بگه نه من دردم دوا نشد. مگه میشه این پادزهر الهی سم جنس دوپای عوضی ضعیف رو خونسا نکنه؟ ننزلو من القرآن ما هو و شفا اون. حرف پروردگاره، قرآن داروی درد، شفا یعنی دارو، داروی علاج. من اگه داستانای برخوردامو تو کشورهای خارجی براتون بگم خیلی شیرینه. چه بیدینایی رو من اونجا دیدم که با 2 جلسه 1 جلسه پادزهر بهشون زده شد، راحت شدن، به نماز برگشتن، به امام حسین برگشتن، به خدا برگشتن، به قرآن برگشتن. اما مشک اذفر، این بوی عطر در عالم معنا چه بویی؟ بوی اهل بیت، کسی که دلشو خانه معرفت اهل بیت، خانه عشق اهل بیت، خانه اقتدای به اهل بیت قرار داده، خوشبوترین موجود در این عالم. یه روایت ناب براتون بخونم، چه روایت با کیفیه، به به. من 100 دفعه این روایت رو نگاه کردم، گاهی برای خودم نشستم این روایت رو خوندم، تو همین چند روز فکر کنم 5 بار این روایت رو من خوندم. خیلی روایت با لذتی. روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده. ام ابی عبدالله کنتو مع ابی، روایت در جلد دوم مجموعه ورام صفحه 90. این کتاب یکی از باحالترین کتابای شیعه است، خیلی باحال، البته فارسی نشده، یعنی من خبر ندارم، شاید هم شده باشه، ولی خیلی کتاب پرقیمتی. من 30 سال میشه با این کتاب سر و کار دارم. کنتو مع ابی، با پدرم حضرت باقر بودم، حتی تهینا الال قبر و المنبر، اومدیم کنار قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، ازن اناسون به اصحابه، تو حرم پیغمبر شلوغ بود، اما بابام ناگهان چند تا از شیعه ها رو دید، فوقف علیهم، پدرم امام باقر با اون عظمتش بالا سر این چند تا شیعه وایستادن، فسلم، سلام بهشون کردن، اینا یه مرتبه سرا رو بالا کردن، دیدن محبوبشون حضرت باقره، منم کنار بابامم. همینجوری که بابامو نگاه میکردن، بابام برگشت فرمود والله ائمه ما خیلی کم قسم جلاله میخوردن، والله اینی احب بکن و احب ریحکم و ارواحکم، به والله قسم دوستتون دارم، به والله قسم روحتونو دوست دارم، به والله قسم بوتونم دوست دارم. بو آخه یه شام نمیخواد که این بو رو استشمام کن، شامه تاجر طلا فروش رسید کربلا، تمام قبر رو متوکل خراب کرده، آب انداخته، آب فروکش کرده بود، زمین خوش شده بود، صورت قبرا بین رفته بود، از قبر پیدانم متحیر وایستاده. یه پا برهنه رسید، بهش گفتش که دنبال چی میگردی؟ گفت قبر ابی عبدالله، گفت بیا نشونت بدم. گفت بلدی؟ گفت آره. خود قبر رو؟ گفت آره. گفت آخه هیچی پیدا نی. گفت بیا من وسط پیدا کنم. وارد منطقه شد، خاک ور میداشت بو میکرد، میریخ زمین، گفت اینجا نی. یه خود دیگه میرفت اون ورتر، نه اینجا. تا رسید به جایی که یه مقدار خاک برداشت، گفت هازا قبر و ابی عبدالله الحسین. گفت کجا فهمیدی؟ گفت حسین بوی بهشت میده. پیغمبر اسلام هر وقت میومد خانه حضرت زهرا بو میکرد زهرا رو. عایشه گفت چیکار میکنی؟ فرمود عایشه بوی بهشت از زهرا میاد. چوپان شطور چران اومده مدینه، نصف رو بیشتر نبوده، مادره گفته راضی نیستم بیشتر وایستی. برگشت یمن، سه روز بعد پیغمبر اومد نزدیک در خونه خودشون، با یه حالی برگشت به طرف یمن، فرمود اینی لن شق رائحت الرحمن من طرف الیمن، بوی خدا میاد از یمن. گفت احمد ز یمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغی من، بوی خدا بوی تو بود، بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. اینی والله اینی احب بکن و احب بو ریحکم و احب بو ارواح. با یه شیعه ناب یه دفعه رفیق شدم، البته بعد فهمیدم شیعه نابه، طلبه قم بودم. گاهی پنجشنبه ها میمدم تهرون دیدن پدر و مادرم، یه سری هم به این شیعه میزدم. کارشم میکانیکی ماشینای بزرگ بود، کامیون وامی کرد، تریلی وامی کرد. من میرفتم در مغازش، یه رو به من گفتش که یه کسی حضرت عبدالعظیم منو نهار دعوت کرده، میای بریم؟ گفتم بریم. روز پنجشم رفتیم، یه خونه قدیمی تیرچوبی بود، یه پفشت و از این لباس کهنه ها، عشقی ها، الهی ها، خوب ها اونجا بودن. یه روحانی هم اونجا بود که من تا الان دو بار دیدمش، یعنی داستان مال 40 سال پیشه. من اون وقت طلبه قوم بودم، تا حالا بعد از اون مهمونی 40 سال گذشته. یه بار تو اون جلسه دیدم، یه بارم از دور دیدمش، دیگه هم ندیدم و هرچی هم پرسیدم پیداش نکردم، اصلا نمیدونم هستش یا نه. این شیعه که من رفیقش بودم، اونم رفیق من بود، به من گفتش که این شیخ یه جور دیگه است. گفتم به نظر منم اینجوری میاد. گفت دعوتش بکنم هفته دیگه نهار بیاد خونمون، تو هم پنجشنبه قوم بیای. گفتم دعوت کن بلا، اولین بار هم دیگه رو میبین. به شیخ گفتش که لحجش هم دهاتی بود شیخ، گو آقا من پنجشنبه دیگه شما رو نهار دعوت بکنم، میای خونه؟ یه لحظه فکر کرد و گفت میام. حالا شاب دولزین خونه این رفیق ما کجا بود؟ 17 شهریور تهران نزدیک میدون شهدا توی خیابون فرعی. تو اون خیابون فرعی هم توی کوچه فرعی. خدایا در منظر حضرت رضا رو منبر پیغمبر دارم میگم، راست میگم. گفت میام. اما عجب حالی داشت. گو آدرس بدم؟ گو نه. گو چه جوری تشریف میاده؟ گفت شیعه بو داره، من میام 17 شهریور بو میکشم میام در خونت. مشک از فر اهل بیت. ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی. بگذر به محلی مهجوران از نفس و هوا ز خدا دورم. آنگاه بگو به بهایی زار ای نان سیار خطا کردار. گفتم که مگر شو بسی برسی دریابی خود را دانی چه کسی. عمرت شده شست و همان پستی. از باد لهو لعب مستی درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدت به طریق خدا. ای ساقی بادی روانی مصدم زعلاق جسمانی. یک لوم از عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش. یه نهیب عاشقانه به اسب زن، اسب عربی تربیت شده دید حرکت نمی کنه. این پدر با محبت، این پدر عاشق خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبو گرفته. پیاده شد روی زمین نشست، دختر رو کنار دستش نشون. بابا از صبح تالا که به میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی. نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم، سکین جان این آخرین بار داریم هم دیگر رو میبینیم. عزیزم دیگه هم دیگر رو نخواهیم دیم. دختر دارا شما میدونین من چی میگم، من خودم هم دختر دارم. اونایی که دختر ندارن عمق این مصیبت رو نمیتونن لمس کنن. صدا زد بابا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از دوی تقاضا کنم؟ آره عزیزم. بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردو. که ما گرفتار دست این مردم نشیم. یه ضرب المثلی براش زد، لو ترک القطات لنام. یعنی سکین جان دیگه از دست من بر نمیاد، شما رو برگردونم. دخترم تو یه تقاضا از بابا کردی، بابا نتونست جواب تو بده، حالا بابا از تو یه درخواست داره. بلند شد دست انداخت گردن عبی عبدالله، صورت بابا رو رو سینه گرد، بابا رو بوسی. گفت بابا تو از من چی میخوای؟ من انجام بدم. سکینه جانونه که من از دو میخوام اینه اینقدر مقابل چشم من عشق نریز، گریه نکن. این عشق تو قلب منو داره آتیش میزنه، لا توره به قلبی به دم اکراستم. مادام من روزی جسمانی دیگه این دختر بابا رو ندید، تا وقتی اومد دید امه بدن قطر قطر رو بغل گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا و انصر قائدنا اید و احفظ امام زماننا